السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از دعوت به تقوا که اساس تعالی اخلاقی بشر است، بحث پیشینی خود را که پیرامون ظلم در قرآن می باشد پیگیری می کنیم. آیه اولی که خدمتون مطرح می کنم در سوره جاسیه هست، آیات 18 تا 20. در این بخش از آیات تبعیت از هوای نفس را خداوند بخشی از ستم و ظلم دانسته است. یعنی همیشه ما وقتی که صحبت از ظلم یا ستم یا ظالم و ستمگر می شود، همیشه یک انسان یا یک نهاد بیرونی رو در نظر می گیریم که او مشغول ستم کردن است و او ظالم است. و کمتر، نه اینکه اصلا نباشه، ولی کمتر به این فکر فرو می رویم و یا اینطور خودمون رو تحلیل بکنیم، کمتر این کار می کنیم که ببینیم آیا ما هم ظالم هستیم، ما هم ستمگر هستیم، ما هم کمک به ظلم می کنیم، ما هم به ستمگران کمک می کنیم، ما هم از اعوان و انصار اونها هستیم. این کار کمتر می کنیم. قرآن یکی از کارهای مهمی که خداوند در این کتاب کرده این است که قبل از هر چیز خواسته است که خود این انسان خودش رو بشناسد. یعنی اول خودش رو بشناسد که من از به اصطلاح کمالات انسانی چقدر کسب کردم و از این مکتسبات خودم چقدر رو میتوانم بهش عمل بکنم. یه وقت خیلی انسان میداند، واقعا خیلی احاطه داره به اینکه ظلم چی هست، نباید بکنه، اخلاق رذیله چی هست، نباید بکنه، نباید داشته باشه، عدالت چیه، باید انجام بده، آزادی چی هست، باید دنبالش باشه، ایمان به خدا چی هست، معاد، مقام، قیامت، اینا همه رو میدونه. ولی در دایره عمل که میاد اونجا پاش میلنگه، اونجا سست میشه، اونجا نمیتواند به طور کامل به دانسته های خودش عمل بکنه. البته آدم معجور هست، نه اینکه عجز نداشته باشه، ولی اون کارهایی که انجام نمیده آثارش رو نمیبینه. این دیگه طبیعی نظام عالم. ما در این مجموع آیات تبعیت از هوای نفس را خدا ظلم تلقی کرده است. خطاب با پیامبر اسلام است. ثم جعلناک علی شریعة من الامر. سپس آنکه ای پیامبر، ما تو را قرار دادیم بر یک راهی و یک هدایتی از امر. یعنی عالم امر داریم، یه عالم داریم، عالم امر، میگیم مثلا فلان چیز صادر شده است از عالم امر، هدایت الهی صدورش از عالم امر. چون شرایع مختلفی خدا بر انبیاء مختلف از عالم امر فرو فرستاده است، این شریعت را هم ذکر میکند مستقلن که ما تو را قرار دادیم علی شریعت. از این جهت هم شریعت را نکره آورده است که یعنی یکی از شرایع این باشد که تو داری من الامر، که از عالم امر است و بر تو وحی و نازل شده است، ما تو را بر اونجا قرار داد. شریعت را هم در لغت دو معنا براش آورده. یکی این که ما شرع الله لعباده من السنن والاحکام، یعنی تمام اون چیزهایی که خدا تشریع کرده است، قانون گذاری کرده است برای بندگانش از سنت ها و احکام، این شریعت. یکی هم شریعت یعنی که مورد ما، یعنی راهی که به آب میرسد، راهی که به آب میرسد، اونم شریعت میده. پس این دوتا خیلی نزدیک به همه. یعنی شریعت از احکام اگر هست، از سنن اگر هست و خدا به این میگوید شریعت، یعنی اگر این را بگیری و بری به آبشخور میرسی، به سرچشمه میرسی. پس حالا که این رو در اختیار تو قرار دادیم و تو رو در این موضع و جایگاه قرار دادیم، ای پیامبر، فتبعها، ازش تبعیت دیگه، به خود تردید راه نده یا سستی نکن. خیلی مهمه ببینید دقیقا خدا با پیامبر مثل یک انسان برخورد میکنه، که تو هم خصوصیات انسانی داری. حالا امروز رو چیزیش نگیریم، امروز حرف نمیزنیم، امروز این کار رو نمی کنیم، فتبعها، تبعیت کن. ولا تتبع اهوا الذین لا یعلمون، از هواهای نفسانی کسانی که نمیدانن و جاهلن تبعیت نکن. پس ببینید یه وقتی انسان در یه جایگاهی قرار میگیره که دانش داره، علم داره، خب؟ و اگر که بخواهد از هواهای نفسانی کسانی که نمیدانن تبعیت بکنه، نتیجهش خسرانه. من یه مثالی ساده بزنم، من رانندم و می توانم که این اتومبیل رو، این اتوبوس رو ببرم از اینجا تا. بعد بچه من مثلا 12 سالش میگه که بابا یه ذره اتوبوس رو بدی من تا اونجا ببرم، یه ذره اتومبیل رو بدی من ببرم اونجا. خیلی خب، منم دلم می سوزه، میگم بفرمایید، روشن کنید بریم. حالا چند بار، چند حادثه اینطوری اتفاق افتاده که دوتا مادر بودن و یکی پدر، که در روزنامه هم اخبارش اومد که کلید ماشین رو دادن به بچه توی پارکینگ که برو ماشین رو روشن کن تا من بیام. ماشین توی دنده بوده، زده مادرش رو له کرده به دیوار کش. این نتیجه که تبعیت از احواء کسانی که نمیدونه. اون وقت اگر کسی میداند، شما نیایید بهش بگید که ببینید شما که آزادی خواهید، شما که دموکراسی را تبلیغ می کنید، شما که خیلی خوبید، این خلاف اخلاق، خلاف منش شما، خلاف سنت شماست که حالا مثلا اینا می شید میگن ازش رو تبعیت کنید. طوری که نیست، نتیجه بد میشه. این ظلم، این ظلم حتی در حق همون هاییست که فکر میکنن طرف مقابل مستبد است و خودخواه است، در حق خود اونها ظلم. خب پس این کار ای پیامبر نکن. اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، در برابر امر خدا خواهش اونها تو رو بی‌نیاز نمی‌کنه، هیچ نیازی رو از تو برآورده نمی‌کنه. حالا و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، ستمگران رو رها کن به حال خودشون، اونا همدیگر رو پیدا میکنن، با هم دوست میشن، کارهای همدیگر رو انجام میدن، تو دلت به حال اونا نسوزه که حالا اگر من بخواهم که اینها ایمان بیارن، چند قدم دنبالشون میرم. این چیزی بود که امیرالمومنین نفذیدون که یا علی شما صبر کن آخر هفته بشه. و معاویه در خطبه جمعه بالاجبار نام شما را به عنوان خلیفه مسلمان ها ذکر بکنه تا مردم شام بفهمن که شما خلیفه شدید. بعد معاویه عفو کن، گفت یک ثانیه پذیرش ظلم با هزار هزار میلیون سال پذیرش ظلم یکیست. چفهم؟ اون وقت این استدلال را من اخیراً آوردم که یکی از کسانی که پرسید استدلال دینی شما، گفت ما حرف شما رو پذیرفتیم، نرفتیم برای این یارانه ها ثبت نام بکنیم، ولی محمل و توجیه دینی شما چیه؟ یکی این مثال زدن که اگر شما دست دراز کردی که این پول را از دولت بگیری، اون وقت حتی برای یک ماه، میگه این یک ماه به سر برسه اینا باشن، این پولا رو به حساب من بریزن، بعد اگه میخوان ساقط بشن بشن. همینقدر طالب ظلمی که ظلم بقا پیدا بکنه تا من به این پول برسم. بعد یک کسی که اسمش من یادم نیست آمد خدمت حضرت صادق و این شغلش کراع بود، یعنی کرایه دادن، یعنی آژانس اون روزا قاطر بود. این اونم بین 50 تا 70 تا قاطر و اسب و اینها داشت که کرایه. یه زمانی آمد شه حضرت صادق و یه بچه هم آورده بود، حالا خمس یا زکات یا هرچون نمیدونه. وقتی این پول را که اون سکه های ضرب شده یه عباسیان بود و اینها گذاشت، حضرت صادق پرسیدن شغل تو چیه؟ گفت من چاکر شما هستم، من از شیعیان شما هستم و شغلم کرایه، من استر دارم کرایه. گفتن خب به چه کسانی کرایه میدی؟ گفت فصل حج معمولا به دولت کرایه میدن. و آیا این کار من کمک و اعانت به ظلمه؟ حضرت صادق پرسیدن که آیا وقتی که کرایه دادی امیدواری که اینها باقی باشن تا از تران تو از مکه برگردن و حجاج برگردن و تو پولت رو از خلیفه بگیری یا نه؟ گفت امیدوارم. گفت حتی دعا میکنم که بماند تا اونا برگردن و من پولم بزن. گفتن اعانت به ظلم نیست، حتی اگر یک لحظه خواهان بقاء ظلم باشن. کار خیلی دقیقه، اینطوری نیست که خیلی ها میگه بله یه پولیست میدن و میگیریم، پول خودمونه، پول نفت خودمونه، اینطوری نیست. یعنی من دقیق تر از اینها میخوام بهش نگاه بشه. بله و این ظالمین بعضهم اولیاء و بعض، این ولایت ظالم به ظالم رو میخوام بگم، والله ولی المتقی، و خدا دوست پرهیزگارانه، پرهیزگار الله ولی الذین آمنوا. هازا بصائر للناس، ببین بصیرت میده ای پیامبر، این حرف هایی که ما به تو میزنیم اینا مخصوص تو نیست، ما داریم روشن بینی به مردم میدهیم که مردم بصیرت پیدا بکنن و حیات را بشناسن، خودشون را بشناسن، مفت و مجانی نفروشن، خودشون رو از اولیاء ستمگران نباشن. و هدن و رحمتون لقوم یوقنون، و این هدایت و رحمتیست برای مردمی که یقین دارن. یقین به چی دارن؟ یقین به آخرت، یقین به معاد دارن. در این آیات من خدمتون عرض کنم در همین سه آیه 8 مطلب مهم مطرح شده. اول اینکه پیامبر را بر شریعتی از امر الهی قرار داده است. این آیات قرآن خیلی مهمه، مخصوصا امروز که حتی اخیراً دیدم یکی از دوستان مطال در خارجه ایشون یه چیز نوشته بود راجع به این اعدام شهلای جاهد بود اسمش، بله؟ بله، ایشون یه مقاله نوشته اینترنت بود، بعد اون آخراش نوشته بود که آیه ان نفس و به نفس، بقیهش نقطه گذاشته بود، گرچه ممکن است که این آیه کاربرد آن زمانی داشته ولی حالا امروز که فقه ما بر اساس این شکل گرفته میتوانیم بهش استناد بکنیم که مثلا حق این آدم اعدام نبود، یه همچین نتیجه میخواست بگیره. ببینید حتی امروز که این مطلب مطرح است که بعضی از آیات قرآن کاربرد آن روزی داشته، با این آیه چی میگیم ما؟ جعلناک علی شریعت من الامر، این از عالم امره، شریعتیست، تو رو بر اون قرار دادیم. آیا یه آیه نمیتونست نازل بشه که بعضی از این آیات رو ما رهاش دیگه نمیخواد بهش توجه بود؟ پس این یه مسئله. یعنی چی؟ یعنی امر کلی الهی این است که بشر به خدا و آخرت و عمل صالح ایمان بیاره. این امر کلی الهی، این عالم امر. اما شریعتی از آن امر این است که تحت این عناوین سگانه، یعنی ایمان به خدا، ایمان به آخرت و عمل صالح، جزئیاتی را به نام شریعت و هدایت در اختیار بشر بگذارد. این نکته اول در این آیات. دوم، مأمور کردن رسول به تبعیت از این امر. سوم، نهی رسول از تبعیت خواهش‌های نفسانی کسانی که نمی‌دانند. چهارم، کسی یا کسانی که نمی‌دانند هیچ نیازی از رسول را مرتفع نمی‌کنند. پنجم، این کسان که نمی‌دانند و نیازی مرتفع نمی‌کنند و خودشون تابع هواهای نفسانی خودشون هستن، اینها ستمگرن و ستمگران کارگزاران و حامیان یکدیگرند. ششم، خدای تعالی در برابر کارگزاری ستمگران نسبت به یکدیگر به اهل ایمان تأکید می کند که من کارگزار شما هستم، من دوست و ولی و حامی و پشتیبان شما هستم. هفتم، این شریعت که قرآن کتاب هدایت آن است، یعنی این را از این شریعت میبره به آبش خور، برای مردمان بصیرت و بینایی به وجود می آورد. هشتم، هدایت و رحمت است این کتاب برای مردمی که یقین دارند که خدا هست و بر هر چیز تواناست و این کتاب را توانسته است و میتواند نازل بکند، که در واقع میشود ایمان و یقین به اصالت وحی، که وحی اصیل و در دنیا اتفاق افتاده است، که این وحی هم به قصد هدایت و راهنمایی بشر است به سعادت دنیا و آخرت. بیایم گروه دوم آیات در سوره 8 آیات 14 تا 17. در این مجموعه آیات دو عنوان اصلی رو میشه ذکر کرد تا بعد بریم در عناوین ریزترش. یکی این که استکبار نشانه ظلمه، یعنی وقت کسی مستکبر شد ظالمه، و دیگر این که کسانی که کافرند درگیری های درونیشون شدیدتره، درونشون درگیری بسیار شدیده، هرچند ما نفهمیم، یعنی اهل ایمان متوجه نشوند. اینم یه مطلبه. و اینکه همین ها که ممکن است ما را وادار کنند به زور و تهدید و ارعاب که از اونها تبعیت کنیم حتی بر حسب ظاهر، اینها وقتی که در لبه پرتگاه سقوط قرار گرفتن، یعنی علا شفا جرف انهار که فنهارت بهی فی نار جهنم میشه، اینا میگه ما که نبودیم، اصلا ما گفتیم، ما به شما گفتیم از این راه بیاین. نه آقا، شما که ما رو میشناسید، ما که همسایه ایم، اصلا ما به شما زور نگفتیم. حالا آیات. بعضهم بینهم شدید، این درگیری های درونیشون شدید. قرآن ها بعضهم بینهم شدید. فقط چشممون رو باز کنیم، بصیرتی که گفت بهتون میدم، بصیرت. تحسبهم جمیعا، تو فکر میکنی ای پیامبر که چقدر اینها به هم متحدن و چند به هم پیوستن و اینها، و قلوبهم شتا، دلهاشون پراکنده است، دلی که روشن نشده باشد به ایمان الهی و یقین حاصل نکرده باشد به دعوت و وحی الهی و قیامت، این دلها نمیتونن به هم پیوند بخورن، نه مطمئن باشد. ذالک به انهم قوم لا یعقلون. چرا قرآن قشنگه؟ این بدان جهت است که اینها مردمانی هستند که عقل ندارند. اگر شما که اهل ایمانید عقلتون رو به کار بیندازید، اون وقت برنده ای. کمن فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیره. که مثل الذین من قبلهم قریبن، پیام بر پشت سرتون نگاه کنن، نزدیکی ها رو نگاه کنه بخاطر دور بدین، قریبن این پشت سر یه گروه هایی بودن ها. مثال اینا مثال همون ها، نگاهشون بکن. ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب علیم، اینها چشیدند شدت و سختی کار خودشون رو و عذاب دردناک در انتظار اونهاست. وبال هم که تو فارسی خیلی به کار میبره، وبالش رو، این یعنی شدت و یعنی وخامت. وخامت هم معنا کردن و سوء عاقبت هم معنا کردن. اینو در عربی وبال بهش میگن. خب که مثل شیطان، اینا مثالشون، این آدم ها مثال شیطانه. اذ قال للانسان اکفر، اون وقتی که شیطان به انسان میگه کافر شد. و دقیقا ما امروز در این شرایط قرار گرفته ایم که از ما میخواهند که ما کافر بشیم. پس اون کسی که دعوت به کفر میکند، قرآن اسم او را گذاشته از شیطان. فلما کفره، پذیرفت. تا شیطان بهش گفت کافر شد ترسید، گفت چشم. ما که اصلا از اول کافر بودیم و اجدادمون هم کافر بودند و ما اصلا کاری با ایمان نداشتیم، راه خودمون رو میریم، زندگیمون رو میکنیم، کاری هم به کاری نداریم. ما اصلا نه سیاسی بودیم، نه دینی بودیم، نه مسجد میرفتیم، هیچ کاری با کاری نداشتیم. کافر شد. فلما کفره قال انی بری اونمک انی اخاف الله، حضرت شیطان فرمود که من نبودم، من نگفتم از این را بیه، من از خدا میترسم، من که از خدا میترسم میام به تو بگم کافر شو. اون خدا که رب العالمین، از خدا میگه پروردگار جهانیانه. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها، عاقبت شیطان و عاقبت اون که دستور شیطان رو پذیرفت، هر دو به آتش است. سرانجام به آتش میرسن هر دو. و ذالک جزاء الظالمین، اینا ستمگره، اینا که اینطوریه ستمگره، یعنی اون که دعوت به کفر میکند و اون که کفر را میپذیرد، هر دو ستمگر. من 7 مورد رو از مجموع این آیات سوره 8 خدمتتون عرض میکنم که مهمه در این آیات. 1، این که تقابل و درگیری و سخت رفتاری در میان خود ستمگران شدید است، بین خودش. دوم، بر حسب ظاهر گمان بر این است که اون ستمگرها متحدند و مجتمعند، اما در حقیقت دلهاشان پراکنده است و به سبب پراکندگی دلها نمیتوانند در همه مواضع عادلانه و درست با هم متفق و متحد باشند. سوم، این وضعیتی که آنها دارند به جهت عدم تعقل و تفکر ایشان است. اینها مردمانی خردگرا و خردورز نیستند. چهارم، این سنت نظام و تاریخ و حیات دنیایی بشره، این تا دنیاست، و رنج رفتار خیش را در همین دنیا میچشند. پنجم، روش شیطان هم همینطور است که به انسان میگوید کافر شو و خود براءت میجوید. ششم، شیطان براءت جویی خود را منتسب به ترس از خدا می کند. هفتم، عاقبت این شیطان و آن ستمگران این است که هر دو در آتش جاودانند. خب بیایم در یک مجموعه آیات دیگر که این آیات در سوره قلم. در سوره قلم صحبت از آزمونه که خدا می آزماید، یعنی هر لحظه از حیات بشر یه امتحان توسط خدا و نمره بهش میده. یعنی حتی پیامبرم توی این امتحان ها شرکت میکنه، نمره میگیره. منتها پیامبر درسشو خوب خونده، مثلا 20 میگیره، 19 و مثلا 99 میگیره. به هر حال اونجا جاهایی که تو سوره توبه میگه افالله انت لمن عزمت لهم، آقای پیغمبر خدا از گذشت بخشید تو را، چرا اجازه دادی؟ پس اونجا یه صدام نمرش کم میشه و خدا میبخشه. حالا ممکنه بعد بگه زیر ورقه بنویسه که اضافه کردیم، کم نکردیم ولی حقیقتون بود از این کم میشه. افالله انت، این کارنامه برای همه هست. میگه یکی مبرا باشه و خدا نداشته باشه، نه همه دارن. حالا در اینجا یک عده‌ای بودن که اینها یه باغ داشتن، خوب دقت بکنه، و اینها میخواستن برن و محصولشون رو بچینن، حالا بهش میگن درو، حساب کنن. و اینها دو کار کردن که درست نبود. یکی این که انشاءالله نگفتن اگر خدا بخواهد. دو اینکه قرار گذاشتن ما صبح زود یواشکی بریم که گداها و فقرای محلمون متوجه نشن و بیان دم باغ و ما مجبور بشیم یه کمکی بهشون بکنیم. این علتهای شکست رو ریشه یابی بکنیم. چرا حرفمون در رو نداره؟ چرا دینمون روش نمی کنه؟ چرا بین خودمون اینطوری هستیم؟ برای اینکه این اگر هم که اظهار نمی کنیم، تو دلمون یه ذره ممکنه فکرشو بکنیم. که مثلا حالا این مثال قبلا خیلی زدن، ما یه خیشی دادیم که فقیر، بعد امروز یه خیشان خیلی ثروتمند رو دادن، بعد تصادفاً نمیدونستی ساعت مثلا 11 اومده خونم، هی از این پذیرایی میکنیم و فلان خدا کنه پاشه بیاره، حالا مهمون ها میان آبرون میده، این چیه فلان، چرا اینو دعوت کردن، آخه این که به ما نمیخوره. حالا به داستان گوش بدی. انا بلونا هم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسمو لیسرمون نها مصبهین، ما آزمودیم اینان را همونطور که اهل باغ را صاحبان باغ را آزمودیم، آنگاه که سوگند خوردن که حتما بامدادان ما به درو و چینش محصول خود حرکت خواهیم کرد. ولای استثنون اگر خدا بخواهد نگفتند. فطاف علیها طائف من ربک فاصبحت کالسریم. یک گروه چرخنده ای از طرف خدا در این باغ چرخید و چرخید تا اینکه شد مثل یک زمین درو شده. اینجا فعیل میتواند به معنای مفعول باشه، یعنی سرین مسروم اومدن دیدن هیچی تو باغ. و من یادم به خوبی که در سال فکر کنم 35 36 اینا بود یا 37 یک ملخی به اصفهان حمله کرد. عجیب بود، یعنی اصلا عرق شد یا آفتاب نم. و یه صدای وحشتناکی مثلا فرض بگیرید 50 یا 60 هواپیمای جنگی توی آسمان داره پرواز میکنه، صدای وحشتناک، واقعا عذاب. بعد پرواز کردن رو اصفهان رفت. بعد گفتن اینها رفتن در منطقه خمینی شهر و چند باغ را درو کردن و پرواز کردن رفت. فطاف علیها طائف من ربک فاصبحت کالسریم. فتنادوا مصبحین، اینا بیچاره نمیدونستن که رفته با صبح زود مصبحین، این در حالی که صبح میکردن یک دیگر را ندا دادن، انقدوا علی حرسکم ان کنتم صارمین، پا پاشید بیایید بریم سر چینش محصول اگر شما اهل چیدن و درو هستید. خب فانطلقوا وهم یتخافتون، انطلاق کردن یعنی دست جمعی حرکت کردن در حالی که پچ پچ میکردند. در پچ پچی میگفتن الله یدخلن الیوم علیکم مسکین. خدا حالا اینجا خدا رو مطرح میکنه، خدا کنه که گداها امروز دورور با پیداشون نشه، سائلها نیان. و قدو علی حرد قادرین، پگاه زود حرکت کردن علی حرد، یعنی با این نیت که منع بکنند. مانع بشن. حرد به معنای اعتزال هم هست، حرده یعنی کناره گرفت، میشه بگی علی حرد یعنی در حالی که از جامعه و از گداها معتزل بودن خودشون کنار میکشیدن که کسی متوجه نشه. علی منع هم گفتن، یعنی اینکه به نیت اینکه منع بکنند گدایان را حرکت کردند و فکر میکردن که قادرند، قادرین با قدرت که حالا میدونید میچینیم میبرا. فلما رعوها، همین که به باغ رسیدند و باغشان را دیدند، قالوا انا لضالون، گفتن اشتباه اومدیم، اینکه باغ ما نیست، باغ ما اینطوری نبود، جمع درخت جمع میوه دیروز ما اینجا بودیم. بل نحن محرومون، یا این که ما محروم شدیم، یعنی یک کسای دیگه اومدن بردن. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اون کسی که میانه رو بود معتدل بود از همه بهتر بود و در میانه اینها بود، گفت من که بهتون گفتم اگر خدا را تسبیح نگویی این اتفاق میفته و همیشه سعی ما بر این باشد که تبعیت از کسی بکنیم که میگه خدا گفته و حرف خدا برید انجام. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، حالا پذیرفتن، حالا که سرشون به سنگ خورد گفتن آره حق با تو. وقتی که همین هایی که حالا میبینید اینها در اول انقلاب روزی 200 و 300 و 150 و 400 نفر اعدام میکردن و ما میگفتیم که نکنید که این شطور در خانه شما هم میخوابد، حالا میگن آره ما زور کرد. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، حالا رو به هم میکنند و شروع میکنند یک دیگر رو سرزنش کردن که تقصیر تو بود، من نبودم، اونم تفصیل تو بود، من نبودم، همه میخوان گناه رو گردن دیگری بیندازن. اصا ربنا ان یبدلنا خیرا منها، امیدواریم که خدا بهتر از این را به ما بدهد. انا الی ربنا راغبون، حالا از این به بعد دیگه ما به سمت پروردگار میرویم. کذلک العذاب، این عذاب دنیاست، ولی عذاب الاخرت اکبر، عذاب آخرت بزرگتره. لو کانوا یعلمون، ای کاش میدانستن، ای کاش میدانستن. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظ کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.